یه بند خدایی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه سیاسی امروز چهارشنبه مورخ 19 آبان 1400، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم. مستحضرید ما در یک جلسه ای قبلا آنچه که مخالفان اعتبار رأی مردم میتونستن بهش تمسک کنن تحت عنوان چند تعین اشاره کردیم، صفحه 79 و صفحه 80. بعد آمدیم این تعینات رو نقد کنیم. تعین اول این بود که آقا ما مذمت اکثریت رو داریم در قرآن و اعتبار رأی مردم بر اساس احترام به رأی اکثریت. خب این دوتا با هم جمع نمیشه، که اینو ما به گمان خودمون چند تا جواب دادیم، اولا، ثانیا، ثالثا. تعین دوم که تا اینجا ما رو معطل کرد، تمسک به روایات این باب، فارغ از اقتضای عقل و بنای و عقلا و این حرفا، که آقا ما روایاتی داریم تمام اختیارات رو در عصر غیبت به فقیه میده و در عصر حضور به امام معصوم میده، مردم جایگاهی در رأی ندارند، که ناچار شدیم ادله رو بیاریم، روایات رو بیاریم و تا الان ما به این قرار نرسیدیم که این روایات نافی اعتبار رأی مردم در امورشون باشه. همینجا من عرض کنم، گرچه قبلا اشاره کردیم، ما یکی از مسائل مهممون در فقه سیاسی بررسی همین روایات بود. حالا دیگه به مناسبت بحث اعتبار رأی مردم یا عدم اعتبار، دیگه اون مسئله رو هم بررسی شده حساب میکنیم، در واقع شد مسئله در مسئله. خب اشکالم نداره. و اما یادتون باشه صفحه 79 دلیل سوم مخالفان این بود که جامعه نیازمند حاکمه. در جامعه اسلامی باید احکام اسلام پیاده بشه. احکام اسلام همه شؤون مردم رو میگیره و این کار از عهده فقیه جامع الشرائط برمیاد، بدون این که حضور مردم مجال داشته باشه. بله، برای مقبولیت پیش مردم، من اضافه میکنم برای این که بالاخره با دنیا میخوام صحبت کنیم و بگیم مردم نقش دارن، ممکنه انتخاباتی برگزار بشه، اما آنچه اعتبار میده رأی فقیهه. رأی فقیه باشد اعتبار دارد ولو انتخابات نباشه. اینها، انتخابات باشد اعتبار ندارد، فقیه نباشد اعتبار ندارد ولو رأی مردم باشه. حالا قبلا گاهی مثلا با آرامش بیشتری بیان میشد، دیگر اخیراً که برخی راحت هم تعبیر میکنند. خب ببینید، من اگر همراهی کنید دوست دارم همینجا اون چه که مثلا بعد از اینها میخواستم بگم دیگه همینجا عرض کنم، چون نقد این استدلال و این تعین به تعبیر ما مستلزم اینه که ما نظر خودمون رو بیان کنیم. گرچه اشاراتی قبلا داشتیم، ولی امروز دیگه به طور مشخص با توضیح بیشتر بیان میشه. دیگه منتظر مثلا مرحله تحقیقم به اون معنای متداول تو درس ما منتظرش نباشید. ببینید، این تعین همینطور که الان اشاره کردم چند تا مسئله رو مفروض میگیره. در جامعه باید احکام اسلام باشه، احکام اسلام همه شؤون مردم رو فرا میگیره و این از عهده فقیه برمیاد، مردم سهمی ندارن. به نظر ما این استدلال، این بسته استدلال در بس قابل قبول نیست. احکام اسلام همه شؤون مردم رو فرا میگیره، یعنی همه امور و ناس امر الله، این و شارع در همه امور مردم رأی خاص داره، رأی داره، این قابل قبول نیست. شارع مقدس بله در شؤون آدمیان صاحب نظره. این جمله رو شما شاید بارها از ما شنیده باشید، شریعت جامع، خود ما عرض کردیم جهانی و جاودان، من اینا رو گفتم جای خودش. در فقه و عرف بحث گستره شریعت رو ما داریم، در فقه و مصلحت بحث گستره شریعت رو داریم، اونجا بحث کردیم و درگیر بحثی شدیم با کسانی که برای شریعت گستره محدودی قائلند و تا میگی مثلا مدیریت اسلامی میخندن یا یه چیزی رو بیان میکنن. نه، اینا رو ما قبلا گفتیم و بهش وفاداریم، ازشم عدول نکردیم، ولی بسیاری از مسائل شیوه های اجرایی است. حالا میخواد از تعبیر آقای نائینی استفاده کنید بگید مالا نصفیه، میخواد از تعبیر روایات استفاده کنید منطقت العفوه، میخواد از تعبیر مثل مرحوم آقای سعد استفاده کنید منطقت الفراغه، نمیخواد هر تعبیری دلتون میخواد تعبیر کنید، بگید اینا شیوه های اجرایی اموره که ما تعبیر زیاد کردیم و بازم تعبیر میکنیم. اینا از شؤون مردمه، منتها وقتی شد از شؤون مردم، اگر بخوان خودشون مستقیما عهده‌دار بشن، خب یک کشور 84 میلیونی باید 84 تا رئیس جمهور داشته باشه، نمیدونم چقدر دولت داشته باشه، این که نمیشه که. به علاوه درست امر و ناسه، ولی همه مردم که نمیتونن امور خود رو مستقیم اداره کنن، باید نخبگانی، کارگزاران حفیظ و علیم و امینی، انی حفیظ و علیم پیدا بشه که این امور و ناس رو اداره کنه از طرف مردم. مردم بر شؤون خودشون مسلطند، بر شؤون خودشون آرام آرام پیش میریم، اصلا عجله نکنید، چون اگه عجله بشه بد فهمیده میشه. وقتی شدن مسلط بر شؤونشون، یا خودشون اداره میکنن یا نمایندگانی تعیین میکنن اداره بشه. اینا باید برنامه ریزی کنند، مدیریت کنند تو چارچوبی که تعیین میشه. اینجا اگر بخوایم بگیم که مردم هیچ نقشی ندارند، دلیل میخوام الناس مسلطون علی اموالهم، داریم یا نداریم؟ میخوام خیلی سنتی و رو لفظ بحث مقاصد و عقل و مصلحت همه رو میذاریم کنار، داریم الناس مسلطون علی اموالهم یا نه؟ و قبول دارید علی اموالهم، علی حقوقهم، علی شؤونهم؟ اصلا قبول ندارید اموالشی که قبول داریم. خب بیت المال اموال مردمه، کشور مال مردمه طبق فقه اسلام. خب یه دفعه مال خصوصیه، خود شخص مستقیما دخالت میکنه. یه دفعه مال عام، سرمایه عمومیه، خب باید افرادی تعیین کنن که اونا اداره کنند. بله این اندیشه باید مهار بشه. راهی که ما گاهی با دیگران متفاوت میریم همین جاهاست. ما نمیگیم که چارچوب‌ها رو از طرف شارع نادیده گرفت، باید نادیده گرفت یا میشه نادیده گرفت. مثلا اصل نفی سبیل در روابط بین الملل، این جوری نیست که به رأی گذاشته بشه. میخواید سرنوشتتون رو کفار دشمنان به عهده بگیرند و بیان لانه کنن مثل بتانه تو زندگیتون یا نه؟ این جای رأی‌گیری نیست، این یه چارچوبیست که شارع تعیین کرده. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یا مثلا اعتبار جنسیت خاص تو تصدی برخی از شؤون. حالا بعضی ها دارن که مثلا زن نمیتونه ولایت پیدا بکنه. خب ما البته نپذیرفتیم، قبلا دفاع نکردیم از این اندیشه، ولی در هر صورت حالا اگر یه چیز مسلمی بود. یا مثلا تو مقامات اول که میخواد در رأس هرم قرار بگیره، ما یه تأمل داشتیم اونجا، گفتیم بله این کارهایی که گاهی بعضی ها حساس میشن ما دلیل بر منعش نداریم، یعنی اعتبار جنسیت خاص. ولی خب نسبت به رأس هرم ممکنه از آیه قوامون یا غیر قوامون استفاده کنیم. ببینید اینا چارچوبایی است که درسته، در واقع اینا امر الله که خدای متعال تعیین میکنه، اما بیشماری از کارهایی که حاکمان کارگزاران انجام میدن اینا امر الناسه. الان تصمیماتی که در مجلس شورا گرفته میشه، لوایح طرحا که ارائه میشه، اینا عموما شیوه های اجراییه. اگر یه جاشم دخالت حکمی باشه، نهادی مثل شورای نگهبان کنترل میکنه. ببینید ما نمیفهمیم در جایی که اموری به مردم مربوطه، همین تعبیر امر الناس من امور الناس، چرا نباید رأی مردم رو گرفت؟ البته باز ببینید این معناش این نیست که ما همه امور رو قاطی کنیم. به عنوان مثال بحث اجرای حدود الهی، اقامه معروف، اماته منکر، اینا در حوزه اختیارات مردم نیست. اینجاها در اصل حضور اختیار معصومه، در اصل غیبت اختیار فقیهه. یعنی رأی‌گیری نشه که میخواد حدود اجرا بشه یا نه، مردم رأی بدن، مردم رأی بدن که حجاب باید باشه در جامعه یا نه. البته بحث های خاص خودش، امکان باشه امکان نباشه، ظرفیت باشه ظرفیت نباشه، اونا بحث های دیگه است. اینا چیزایی نیست که بشه به عهده مردم گذاشت. امر الله داریم، امر الناس داریم. یک کاری که ما در مرکز الگو اونجا گاهی بحث میشه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انوارش هم همینه دیگه، الگوی اسلامی ایرانی. یه دفعه یه الگوی اسلامیه و لذا در الگوی اسلامی تمام مقصد دنیا نیست. برخی از برنامه ریزی ها برای تکامل معنوی مردمه. حالا درست اجرا بشه نشه، اینا فوری نرید سراغ اجراییات بیرونی. بحثای امروز ما یه بحثایی است که اگر قاطی بشه با برخی از پیش ساخته ها، پیش ذهن ها، برخی از اجراها، من میدانم بد فهمیده میشه. اما پیشرفتی که ما میگیم، پیشرفتی که در معنویت باشد و در رفاه مردم. اسلام ایران، اقتضاعات اسلامیت، اقتضاعات ملی و ایرانیت. بنابراین باید امور و ناس رو به مردم واگذار کرد و رأی مردم رو اعتبار کرد. البته برای این که مشخص بشه در چارچوب بوده یا نبوده، مشخص بشه که رعایت چارچوب‌های شرعی امر الله شده، بله باید نظارت فقیه، نظارت حاکم شرع. اون آقا میگفت که باید استدلال میکرد جامعه نیازمند حاکمه، در جامعه اسلامی باید احکام اسلام پیاده بشه و این از عهده فقیه و تشخیص فقیه برمیاد، این درسته. اما او میخواست بگه این احکام اسلام همه شؤون مردمه و دیگه مردم سهمی ندارن، ما رو این مقدمش با این آقا داریم حرف میزنیم. ولی به شما بگم این اندیشه، من مدعی نیستم که در اثبات، در ثبوت خب همین که ما گفتیم، اما در اثبات گسستش آسان باشه، مگر اینکه نخبگان، کارشناسان اینا رو بررسی کنن. و ما نباید بگیم اگر اثباتن گسست اینها سخته، پس اصل نظریه باطله. این چه الزامی داره که اگر یک نظریه اثباتش نیاز به تأمل داره، نیاز به گفتگو داره، اصل نظریه رو کنار بذاریم و یه نظریه بیاریم که به گمان ما نمیشه ازش دفاع کرد؟ خب این رو داشته باشید. حالا من اصرار ندارم دوستان پرونده این بحث رو در ذهن ببندید یا حتی ما ببندیم، تا اینکه انشاءالله در فرصت‌های آتی بحث رو پیش می‌بریم. در واقع ما به یک دوگانه معتقدیم. این که بگیم مردم تمام شؤون رو عهده‌دار میشن بدون گسست امر الله از امر الناس، این به نظر ما اندیشه درستی نیست. اینم که تمام شؤون رو امر الله بگیریم و بسته کنیم در اختیار فقیه بگذاریم و بگیم تمام کارها رو فقیه باید انجام بده و حتی رؤسای قوام اگر تعیین شد اینها در واقع معاونان فقیه باید باشن بدون اینکه رأی مردم نقشی داشته باشه ما به اینم قائل نیستیم. ما به یک دوگانه معتقدیم، جایی که فقیه ولایت داره و جایی که فقیه بر حفظ چارچوبها نظارت میکند. ولی خب یه بحث طویل و زیلی که بله ده ها صفحه چه عرض کنم، بگید صدها صفحه بحث میبره، باید بیشتر بحث بشه. البته در این زمینه بحث هم زیاد شده، اینطور نیست که ادبیات نداشته باشه. خب اینایی که ما گفتیم فضلا در واقع راجع به اون نقد تعین سوم بخشی از مشکلات این تعین بود، وگرنه این نظر مشکلات دیگری هم داره. مثلا این حضرات در فضای تعدد مرزهای جغرافیایی و تشکیل دولت‌های متعدد چگونه میخوان توجیه فقهی و حقوقی بکنن؟ یه دفعه ما در دنیا یک کشور داریم، یک مرز جغرافیایی، اونم حکومتش اسلامیه، میگیم خب مردم رأیشون اعتبار نداره. اما در وقتی که کشورها داریم، دولت‌ها داریم، آخر اینا که میگن رأی مردم اعتبار نداره و فقیه ولایت داره، که نمیگن ولایت فقط بر مردم خودش داره، چون اینکه همه چیزشون به هم میخوره، استدلال به هم میخوره. اصلا تو این اندیشه القای مرزهای جغرافیاییه و ولایت بر کل، حتی نه فقط بر مسلمین بلکه بر کل انسان ها. خب سوال اینه که چرا این اندیشه رو میخواد پیاده کنید؟ بله در فرض یک دولت، مثلا دولت واحده اسلامی بر کل جهان اسلام، باید صرف نظر کنیم از اون کشورهای دیگه و غیر بلاد اسلام. نگید خب این باز مشکل اثباتیه، بنا شد ما ثبوت از اثبات جدا کنیم. فرض بر این است که ما تعدد مرزهای جغرافیایی رو هم میپذیریم، انشاءالله از بحثایی که داریم در همین فقه سیاسی، بحث بعدیمون من قصدم همینه که همینو قرار بدم، وضعیت بحثای جغرافیاییه. و به شما بگم از من سوال کنید پر ابهامتر و علیق به گفتگو تو مسائل فقه سیاسی، اولین مسئله رو لیست کن، شاید بگم همین یا لااقل یکی از علیق ها از چند تا محدود همین بحث مرز هاست. اینو عرض کردم که از حالا شما که درس ها رو گوش میکنید اینو دنبال کنید، مطالعه کنید، آثار رو ببینید، چون وقتی که ما واردن بشیم هرچه هم تلاش کنیم مثلا کامل بحث کنیم بالاخره درسه، یه پژوهش 300 صفحه نیست، نمیشه مثلا 2 سال این بحث رو مطرح کرد. لذا خیلی باید با مطالعه کار رو تمام کنید. البته ما هم ورود میکنیم برای دادن مثلا کدهای مناسب و اظهار نظر. در هر صورت حالا بحث دیگه دوستان باید پیش برد. و به نظر ما اقتضای عقل هم همینه. آخر ما قبلا میگفتیم یه دفعه روایات رو بررسی کنیم، یه دفعه عقل رو. عقل رو بررسی کنیم اثبات ولایت فقیه آسانه که ما گفتیم، اما به این شکلی که عرض کردیم. و اما تعین چهارم، پنجم، ششم، هفتم بود تو اون صفحه 80. مثلا در بحث تعین چهارم میگفت که اصولا اکثریت کی و کجا تحقق پیدا میکنه. در بهترین شرایط نیمی از مردم شرایط رأی دادن رو دارن، با اینکه خب بقیه مردم هم صاحب حقن دیگه. وقتی میگید 18 ساله ها رجوع کنن، خب 17 ساله ها، 16 ساله ها، 15 ساله ها چی؟ اصلا میگید 15 سال، خب کوچکترها چی؟ حالا شما بگو اون ولیش ولایت داره، ولی خب بعضی وقتا شرایط رو از به اصطلاح تو ولی مجسم نمیشه. هر کسی که مثلا شرایط رو نداره این تو نیست که ولیش میاد رأی میده، به ولی داره. در هر صورت آشنا هستید مشکلی که هست. خب تازه اون صاحبان شرایط گاهی مثلا 60% شرکت میکنن، 70% شرکت میکنن، که یعنی مثلا بیش از 0.5% که بتونیم مشروعیت انتخاب رو تمام بکنیم. تازه خب حالا اونا که مثلا به یک نفر رأی ندادن، به افراد متعدد رأی دادن، یعنی گاهی وقتا طرفی که زمام امور رو دست میگیره در بهترین شرایط تو مجموعه مردم 1/4، 1/5 آرا رو داره، یعنی 20%، 25%. این از مشکلاتی بود که هست. مشکل ششم رو من عبور ازش کردم، این مشکل چهارم بود. مشکل بله مشکل پنجم این بود که افرادی بر اساس تلقی‌های رأی میدن، بعد خلاف انتظارشون برآورده میشه، به اصطلاح تخلف دائی میشه از رأی دادن، یا حتی اجتماع میکنن در تشخیص فرد بعدم که بر اون اساس رأی ندادن به طرف. مشکل هفتم این بود که انتخابات بر اساس اقراءات صورت میگیره، وعده های کذب، تطمیع و امثال ذالک. شما میگید رأی مردم، اما اعتبار رأی مردم در یک شهر بهشتی آرمانی قابل دفاع است، نه تو وضعیتی که الان در دنیا هست. ببینید این جور بحثا نافی اعتبار رأی مردم تا حدی که مقدوره نیست. به عبارت دیگه ما یک خیر و طرق داریم یا طرق منحصر صحیح، اما یک خیر و طرق المیسره داریم. آیا کسانی که بر اعتبار رأی مردم اشکال میگیرن به همین بیانها پیشنهاد مشروع دیگری دارند؟ یعنی بگیم چون این مشکلات در انتخاب ها هست، بنابراین کلن مردم برن کنار. خب این اگر خدای متعال قرار داده، اگر دلیلی داریم بسیار خوب، ما دلیل عقل رو نگاه میکنیم چه اقتضایی نداره، دلیل نقل رو نگاه میکنیم چه اقتضایی نداره. البته باید حتی امکان این آسیب ها رو برطرف کرد، مثلا به گونه ای رفتار کرد که مردم حتی امکان بیان پای صندوق ها، شرایط رو به گونه ای قرار داد که حد اکثر افراد دارای شعور شرکت سیاسی بتونن شرکت کنن و همینطور تا آخر دیگه. اما این که ما این عوارضی که قابل تقلیله، ولو نمیگم قابل از بین بردن، نادیده بگیریم اصل قضیه را، این مشروع نیست. دارم نگاه میکنم در محور ششم گفته شده بود که اصلا ما دارالاسلام و دارالکفر داریم، دارالاسلام و دارالکفر داریم و انتخابات بر اساس پذیرش مرزهای جغرافیاییه. خب سوال میکنیم که کسانی که عدم اعتبار رأی مردم رو مطرح میکنند میپذیرن الغای مرزهای جغرافیایی رو؟ بله، ما در بحث آتی داریم که مرزهای جغرافیایی چه موقعیت داره، با اون نظام فکری فقهی دارالاسلام دارالکفر چجوری جمع میشه، یا اصلا اونو چجور باید معنا کنیم، اینو چجور باید معنا کنیم. ولی سوال اینه که، یعنی در واقع بر میگرده سوال به اونهایی که رأی مردم رو بر اساس همین زدن مرزهای جغرافیایی میزنند. ولی خب وقتی که مردمی شرکت نکردن، هیچ انتخابات ندارن، الان مثلا در ایران خبرگان تشکیل شده، خبرگان رهبری رو تعیین کرده، اما مردم عراق، آذربایجان، افغانستان نه رأی دادن نه تعیین کردن. چی میخواد بگید؟ یعنی مثلا میخواد بگید که اعتبار رأی، چون رأی اعتبار نداره دیگه، اونام رأی ندارن. به نظر میرسد باید قدری دقیقتر و عمیقتر بررسی کرد یک نظری که هیچ مقطعی اقتضای اجرا نداره. یعنی بگیم یک نفر امور همه رو به دست میگیره بدون اعتبار رأی مردم معلوم بشه و در چارچوبه رأی او انجام میشه، به هر حال این مشکلات اون تعین ششمه. خب تعین هفتم این بود که هفتم عرض کردم. تعین هشتم این بود که ما ولایت عالمان عادل عاقل رو داریم. قبلا داشتیم ما ولایت عالمان عاقل و عادل، حالا در هر مرزی مثلا بگیم او ولایت داره. ما اینو از آیه قوامون الرجال قوامون علی النساء استفاده کردیم. ابدل خب این اندیشه که اندیشه است که ما داریم دنبال میکنیم، یعنی کسی که رأی مردم رو میخواد بزنه به این تمسک نمیکنه. اینو در واقع من رو مبنای خودم عرض کردم. منتها اجازه بدید من راجع به تعین ششم، این ببخش تعین هشتم در جلسه آتی نکته رو عرض کنم و انشاءالله آرام آرام دامنه این بحث رو ببندیم. البته من تکرار میکنم دوستان که بحث بحث علمی است، بحث علمی باید در فضای آزاد مطرح بشه، مورد نقض و ابرام قرار بگیره و البته انشاءالله ازربو بعض الرأی، مصداق ازربو بعض الرأی به بعض یتولد منه ثواب باشه. انشاءالله اگر خواستید جایی نقد کنید این نظر رو، من درخواستم اینه که با همه نکاتش صفحه 95 و 96 دیگه یه بخشی نقد نشه، برخی بخشی وانهاده بشه. الحمدلله رب العالمین.